بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در این مسئله که بحث شد گفتیم چهار حکم ثابت است بنابر اون چه مرحوم شیخ از این واقعه و از این روایت استفاده کردن، اون چه مرحوم امام در تحریر دارند پنج حکم استفاده کردن. یک واقعی قضیه واقع شده، مردی با عیال خودش همبستر شده، اون زن رفته با یک دختر باکره مصاحقه کرده، نطفه‌ای که در رحم او قرار گرفته بوده منتقل شده است به اون باکره و او حامله شده، بچه‌ای به دنیا آورده. اینجا مرحوم شیخ چهار حکم از این روایت استفاده کرده، امام پنج حکم. سه حکم گفته شد. یکی این بود که اون مرأه حد مصاحقه میخورد. حالا روایت فرمود رجم میشه، ولی گفتیم این جزء اون دست روایاتی است که تفصیل میده در حد مصاحقه که اگر محسنه باشد رجم، اگر غیر محسنه است جلد. ولی در مقابل ما روایات متعددی داشتیم که دلالت بر این داشت که حد رجم است، حد جلد است مطلقا، محسنه یا غیر محسنه، و مشهور به اون روایات عمل کردن. بنابراین این روایت ولو از نظر سند صحیح است، ولی به این قسمت از او عمل نشده، مشهور بهش عمل نکردن. این که می فرمود ثم ترجم المرأه، امام فرمود مرأه رجم میشه لأنها محسنه، شوهر داره و مصاحقه کرده، این جمله بهش عمل نشده، مشهور بهش عمل نکرد. و این در جای خودش گفته شده است که اگر یک روایتی، یک فرازی، یک حکمی از او مورد عمل قرار نگیره، لطمه به بقیه روایت نمیخوره، بقیه روایت قابل عمله. بنابراین این حکم از روایت بهش عمل نشده، مشهور بهش عمل نکرده، لذا گفتیم که حکمش جلد است نه رجم. امام هم در تحریر فرمود و اما المرأه فقد ورد ان علیها الرجم، همین روایت میگه علیها الرجم و فیه تأمل و الاهوة الاشبه فیها الجلد معا. اهوة و اشبه این است که جلد. خب این حکم اول، ولو روایت میگه رجم، ولی گفتیم مشهور قائل به جلد. حکم دوم جلد اون دختر که با اون زن مصاحقه کرد، اونم حد میخوره، حدش جلد است. اون چون مکره نبود، با رضایت خودش، با میل خودش رفت مصاحقه کرد با اون زن و موجب حمله شد، بنابراین فعل محرمی مرتکب شده با رضایت بدون اینکه اکراه باشه، اونم حدش جلد است. این علل قاعده است. حکم سوم که بحث شد این بود که اون زن مرعی کبیره باید مهر المثل بده به این دختر بعد از اینکه ولادت حاصل شد و بچه به دنیا آمد. قطعاً ازاله بکارت ازش میشه. و به همین مقدار که این سبب شد برای ازاله بکارت او، باید مهر المثل این ازاله بکارت رو بده. بنابراین اینم علل قاعده است، گرچه بعضی اشکال کردن که اینجا عرض کنم که حکم زنا داره، اون دختر زنا کرده و لا مهر لبقی، اینم جواب دادیم که اینجا زنا نیست و فرق است با زنا. در زنا یه مردی با یه زنی زنا میکنه، اون زن راضی میشه، اگر باکره هست خودش اذن داده در ازاله بکارت، دیگه نمیتوند عوضشو بگیره. اما این دختر مساحقه کرد، بنا نبود ازاله بکارت بشه، اونی که قبول کرد و راضی شد مساحقه بود، به این تندر داد. اما اینکه حمل پیدا بشه و بعد ازش ازاله بکارت باشد، اذن هم چیزی نداده بود. لذا فرق هست به مثل زنا، از این جهت میگیم باید مهر المثل بده. این سه حکم. حکم چهارم بحث امروز، الحاق الولد بالرجل. حکمی که اینجا هست این است که این بچه‌ای که به دنیا میاد ملحق به همون مرد است، صاحب نطفه و عرض کنم که فرزند اوست. این بچه بچه همون مرده، با اینکه وطی واقع نشده با این دختر، اون وطی که واقع شد با اون کبیره، امرأه کبیره وط واقع شد، او منتقل کرد این منی را به این دختر، این دختر حامله شد. این بچه‌ای که به دنیا میاد ملحق به همون صاحب نطفه است. هم روایت صریحاً داره، تو روایت فرمود و یرد الولد الى ابی صاحب نطفه، این بچه رو باید بدیم تحویل اون پدرش صاحب نطفه. اینم که تعبیر میکند تو روایت یرد الولد الى ابی، این یه خصوصیتی دارد و خصوصیتش این است که میخواد بفرماد تعبدی در کار نیست که ما بگیم در این مورد بالخصوص که این منی منتقل شده است به واسطه یک زن دیگر به این دختر، اینجا بالخصوص میگیم این بچه ملحق به اون پدر است. نه، پدرشه. این تعبیر به این که میفرماد یرد و الى ابی، یعنی این واقعا پدرشه، نه اینکه تعبدی در کار باشد که فعلا بگیم تعبدن چشم بسته در این مورد بالخصوص بگیم بچه رو ملحق کنیم به اون پدر. نه، پدرشه. پس بنابراین مقتضای قاعده هم همین است، نه تعبدی در روایت. مقتضای قاعده این است که اگر یک عرض کنم که بچه ای از نطفه مردی به وجود آمد و تکون او، وجود او از نطفه یک مردی است، این ملحق به اوست، فرزند اوست. میخواد وطی واقع شده باشد، میخواد وطی واقع نشده باشد. پس اینجا ولو این مرد نسبت به اون دختر ارتباطی نداره، وطی با او واقع نشده، ولی همینقدر که این ماء این رجل است، نطفه نطفه اوست و این بچه تکون پیدا کرد از این نطفه، این ملحق به اوست، ملحق به صاحب نطفه است و عرض کنم که او پدرش حساب میشه. فرق است بین عرض کنم که این که از راه صحیح باشه یا زنا باشد. در زنا اونجا استثناء شده، اونم در بعض احکام استثناء شده. اگر بچه ای از راه زنا از این شخص از نطفه این شخص به دنیا آمد اونم باز فرزند اینه، به صورت قاعده و قواعد اقتضا میکند چی؟ ولد اوست. من تا در روایات استثناء کردن ارث را، گفتن این یک ولدی است که ارث نمیبرد، اما بقیه احکام ولد مترتب است. نفقه او بر این مرد واجبه، اگر دختر باشه محرم است با این مرد، پدرشه، اونم دختر باشد محرم است. آیا میتوند این پدر که این دختر از ماء او خلق شده با او ازدواج کنه؟ نخه، حرام است براش، محرم اوست، حرام است ازدواج با او، نفقه او واجب است. فقط در احکام ارث استثناء شد، فرمودن ارث نمیبرد. پس اگر از راه زنا هم باشه بازم ولد او حساب میشه، چون متخلق از ماء اوست، متکون از نطفه اوست، و همین کافیست در انتصاب که بگیم این فرزند اوست، در حالی که اینجا معصیتی هم واقع نشده، زنا نیست، معصیتی نیست، از یه وقتی صحیح این بچه به دنیا اومده است. یک مردی با زن خودش همبستر شده، این که وقتی صحیحی است. پس از ناحیه مرد خلافی وجود ندارد، عصیانی محقق نشده، با عیال خودش همبستر شده و نطفه ایجاد شده است. منتها اون زن معصیت کرده که رفته مساحقه کرده با یک دختر و این ماء رو منتقل به او کرده، این معصیت مال اون زنه. از ناحیه مرد که صاحب نطفه است هیچ عصیانی محقق نشده است که حتی مثل زنا بگیم ارث هم نمیبره، اینجا معصیتی نیست، یک وطی صحیح واقع شده، من تا اون زن رفته منتقل کرده این منی رو به اون دختر، تقصیر با اون مرد نیست. پس این منی منتقل شد به او از راه یه معصیت یه زن دیگری، ربطی به پدر نداره. اون بچه هم از همین نطفه، از همین ما متخلق شد، عرض کنم که وجود پیدا کرد، مربوط به همین پدر است و او پدرش حساب میشه. هم لغتن ولد تولد از اوست، هم عرفن، در عرف هم این رو میگن بچه اوست، از نطفه او منعقد شده، هم لغتن هم عرفن هم شرعن. شرعن هم اگر متولد از ماء او شد، منخلق از ماء او شد، منتسب به او میشه. بنابراین این که روایت فرمود یرد الولد الى ابی صاحب نطفه، تعبدی نیست که در این مورد بالخصوص تعبدن گفتن این بچه را بدید به اون پدر، نه، چون پدرشه و از او خلق شده. در اینجا دو تا اشکال پیش اومده، یکی از ناحیه مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر، ایشون رد کرده این رو که این بچه ملحق به این پدر باشه. فرمود که الحاق الولد به رجل یحتاج الى دلیل قاطع، ما دلیل قاطعی میخواییم تا بگیم این بچه بچه این مرد است. دلیل قاطع که میگه روایت داریم، روایت صحیح، روایت ابن محمد ابن مسلم صریحا میگه یرد الولد الى ابی صاحب نطفه، ولی مرحوم ابن ادریس به خبر واحد عمل نمیکنه، مبناش اینه، خبر واحد ولو از نظر سند صحیح باشه، میگه خبر محفوف به قرائن قطعیه، خبر متواتر اونا رو قبول داره، اما اخبار آحاد رو رد میکنه. لذا اینجا با اینکه یه همچه روایت صریح و صحیح داریم، ایشون فرمود الحاق ولد به رجل یحتاج و الى دلیل قاطع، و اینجا ما یه همچه دلیل قاطعی نداریم. از اون طرف لأنه غیر مولود على فراشه، چرا میگیم نمیشه ملحق بشه؟ برای اینکه این بچه در فراش این مرد به دنیا نیامده. غیر مولود على فراشه، و حالون که ور رسول صلی الله علیه و آله و سلم قال الولد للفراش وللآهره الحجر، پیغمبر فرمود الولد للفراش، ولد فرزند که ملحق به این پدر است در جایی است که در فراش او به دنیا آمده باشد، و مراد از فراش یعنی زنی که معقود علیها باشد، عقدش کرده، یا شبهه باشد. در شبهه هم ولد شبهه هم ملحق به صحیح است، وطیه به شبهه ملحق به وطیه صحیحه، مثل اینکه با منکوهه و معقوده خودش وطی کرده، اونم صدق میکند فراش. اما در اینجا اون بکر دختر باکره چه ربطی به این مرد داره؟ فراش او نیست، عقدی بینشون واقع نشده، وطیه به شبهه واقع نشده است. پس روایت داریم که الولد للفراش، در جایی که فراش باشد بچه ملحق به پدر است، و فراش هم مال اونجایی است که عقدی باشد، وطی صحیحی از راه عقد یا شبهه باشد، و اینجا هیچ کدوم نیست. دلیل قاطعی که نداریم، و علل قاعده روایت هم میگه الولد للفراش، و اینجا فراشی نیست، پس این ولد ملحق به این پدر نیست. این نظر مرحوم ابن ادریس. اشکالی که بهش میشد، دو تا ایراد میشه به ایشون گرفت. یکی این که همون روایتی که میفرماد الولد للفراش هیچ دلالت بر حصر نداره. ادوات حصر، سلام علیکم، یا یک راهی که بگیم دلالت بر انحصار میکند نیست در این روایت. میگه الولد للفراش، یعنی یکی از راه‌های انتصاب یک بچه به پدر این است که در فراش او به دنیا بیاد. این نمیگه اگر از در غیر فراش شد ولد نیست که دلالت بر حصر بکنه. بله، میگه الولد للفراش، فراش اگر محقق شد و بچه‌ای به دنیا آمد، همین فراش موجب این میشد که این بچه ملحق به پدرش باشه. اما نمیگه غیر این دیگه نیست، که اگر طریق دیگری برای انتصاب نداریم. نه خیر، طریق دیگر هم داریم که اگر محقق شد که این بچه از ماء و نطفه این پدر به دنیا آمده است، ملحق است ولو فراش نباشه. پس اولا که روایت الولد للفراش دلالت بر انحصار ندارد، که طریق انتصاب ولد به پدر این است که در فراش او به دنیا بیاد، نه ممکنه در غیر فراش به دنیا بیاد و ملحق باشه. این ایراد اول، که انحصار را دلالت نداره، و ثانیاً این روایت مال مورد خاصه. در اونجایی که تردید باشد که آیا این بچه مال خود این مرد است یا از راه زنا، مثلا یه زنایی واقع شده، یه مردی با یک زن شوهردار زنا کرده، بعدم یه بچه‌ای به دنیا اومده که مردد است، آیا این بچه مال پدر خودشه یا از راه زناست؟ چون یه زنایی محقق شده و این فرزند فعلا مردد بین این دو مرده، یکی پدر، یکی شوهر این زن، یکی اون مرد اجنبی. در اینجا فرمود الولدو للفراش، اعتنا نکنید به اون زنا، ولل آهره، پس یه آهری داریم، یه زانی اینجا هست. فرمود ولل آهره الحجر، اونو یه سنگ تو دامنش بندازید، بچه مال صاحب فراش است. پس این روایت موردش جاییست که یه بچهی به دنیا اومده، مردد است که آیا مال صاحب فراش است که شوهر این زنه، یا مال اون زانی است. در یه همچه جایی یه اصلی تأسیس کردن. چه دور شما میگید میریم در بازار یه گوشتی میخریم، شک میکنیم آیا ذبح شرعی شده یا نه، میگن سوق مسلمین اماره ذبح است، اماره تزکیه است. شما دیگه شک نکن، همینقدر که از بازار مسلمین خریدید، بازار مسلمین این یک اماره است برای ذبح، برای تزکیه. اینجا هم یه فراشی هست، با بودن فراش ملحق کنید به پدر، نگید زانی هم اینجا سهمی داشته باشد. پس الولد للفراش میخواد تأسیس یک اصل بکنه، تأسیس یک اماره شرعیه بکنه، که هر جا مردد شد یک بچه‌ای که از راه زناست یا ملحق به پدر، بگیم الولد للفراش. حالا میگیم که بنابراین پس فراش خیلی مدخلیتی برای در اونجایی که مردد هست، فراش دلیل است. حالا اونجا بگید مثلا آزمایش بکنن و مال این در نیاد، اون اگر یه اماره قطعیه باشد، مثل اونجاست که دیگه تردید نداره. میگیم مورد روایت اونجاست که تردیده، در جایی که مردد هست میگه الولد للفراش. مثل اونجاست که مثلا ما بریم در بازار گوش بخریم، یقین کنیم غیر ذبحه، از بازار مسلمین خریدیم، اما اطمینان داریم ذبح نشده، ذبح شرعی نشده، خب اعتبار دلیل از اعتباریتش میفته. اونجا هم اگر آزمایش کردیم و آزمایش دلیل شد و موجب اطمینان شد به اینکه مربوط به پدر نیست، مربوط به زانی است، اونجا این اماریت رو از اعتبار میاندازه، چون اطمینان اماره مال مورد شکه، و در جایی که شک داریم اونجا دیگه شک نداره. بنابراین پس این روایت اولا دلالت بر انحصار نداره، ثانیاً اصلا مال موردش مال اونجاییست که تردید باشه، و ما در اینجا تردید نداریم، میدانیم که اون مرعی کبیره بعد از اینکه شوهر باش همبستر شد، این منی رو منتقل کرد به اون دختر و این ولادت از اون منی حاصل شد، شک نداریم اینجا. بنابراین این اشکالی که مرحوم ابن ادریس میکند که این ولد ملحق نیست، به این جهت این مردود. اشکال دیگری که شده، مرحوم صاحب جواهر این اشکال را میکند، چون فرمود البته با قطع نظر از روایت، با روایت رو ایشون عمل میکنه بهش و میگه ملحق، اما از با قطع نظر از روایت فرمود که این بچه نمیتوند ملحق به این پدر باشد. چرا؟ به جهت این که ایشون فرمود در الحاق که یک فرزندی را بخوایم ملحق کنیم، باید انتساب محقق بشه، نسب شرعی. در جایی که یک نسب شرعی محقق بشه، میگیم این فرزند اوست، این بچه منتسب شد به او، نسب میخواییم. این که از ماء او متولد شد، متکون شد از نطفه او، این ملاک نیست. ما گفتیم ملاک همینه که از ماء او متولد شده، همین دلیل بر انتصابه. شون فرماد این کافی نیست، در انتصاب یک فرزندی به پدر باید عنوان نسب فرزند بودن از نظر شرعی محقق بشه. لغت بگه این بچه اوست، ما کاری به لغت نداریم.
عرف بگه همینقدر که این از ما او به دنیا اومد، عرف میگه این بچه ای اوست، میگه ما تابع عرف نیست، نه تابع لغتیم نه تابع عرف، بلکه ما میزان شرعی میخواییم، ولد شرعی، و ولد شرعی اون است که انتصاب پیدا کند. انتصاب کی محقق میشه؟ با وطی صحیح. هر جا وطی صحیحی که از راه عقد صحیح واقع شده باشد، یا شبهه، شبهه هم گفتیم ملحق به وطی صحیحه، اگر وطی صحیحی محقق بشه و در اثر اون وطی صحیح فرزندی به دنیا بیاد، این شرعاً منتسب به این پدره. اینجا انتصاب محقق میشه، نسب محقق میشه شرعاً. وقتی نسب محقق شد ملحقه، یعنی بچه اوست. و در یه همچه موردی که یک زنی مساحقه کرده و رفته ماء این منتقل شده است به اون بکر و تولد شده، وطی صحیح محقق نشد. چون وطی صحیح محقق نیست، نسب پیش نمیاد، نسب شرعی فرزند بودن. نسب شرعی محقق نیست، وقتی نسب شرعی محقق نشد نمیتونیم این بچه رو ملحق به این پدر بکنیم. پس اشکال ایشون این است که ما تابع نسب شرعی هستیم، نه لغت و عرف، یا بگیم تخلق از ماء او. این کافی نیست که از ماء او متخلقش باش، باید منتسبش بکنیم شرعاً. و منتسب در جایی است که وطی صحیحی یا ملحق به وطی صحیح باشد، و اینجا چون وطی صحیح نیست ملحق نیست. این فرمایش مرحوم صاحب جواب. جوابی که به ایشون داده میشه این است که هیچ دلیلی بر این که بگیم نسب متوقف بر وطی صحیح است ما نداریم، که تنها در جایی فرزند بودن، منتسب بودن این بچه به این پدر که نسب میگیم، در جایی این نسب محقق است که وطی صحیحی واقع شده باشد. چه دلیل بر این دارد؟ توجه فرمودیم. عرض کنم که از نظر روایات متعدد و هم عرف و هم لغت، ما استفاده میکنیم که همینقدر که یک شخصی از نطفه‌ای منعقد شد، نطفه‌ای به وجود آمد، متکون شد، از یک نطفه‌ای منتسب به اوست. در جاهای دیگه هم روایاتی داریم که ازش همین رو استفاده میکنیم. مثلا فرض کنید اگر چنانچه یک مردی با عیال خودش ملاعبه میکند، دخول نیست، ملاعبه میکند و سبقه الماء، عرض کنم که منی ازش خارج شد و رحم این منی رو جذب کرد، وطی واقع نشد، دخولی نبوده، اما این مرد است، اونم معقوده خودش، منکوهه خودش، سبقه الماء و جذبه الرحم، رحم ما رو جذب کرد، این زن حامل شد. میتونیم بگیم این بچه این نیست، نسب شرعی ندارد، چون وطی نیست. اگر نسب متوقف بر وطی صحیح هست، اینجا وطی نیست. آیا میشه بگیم این بچه این نیست، نسب محقق نشده؟ پس ما میبینیم در جایی ممکنه نسب صدق بکند، بگن این ابن اوس، بچه اوس، با اینکه وطی صحیح، وطی اصلا واقع نشده. یا مثلا فرض بفرمایید که میتونیم بگیم نطفه این مرد رو در اثر اینکه اطباء تشخیص دادن که این نطفه ضعیفه و موجب عرض کنم که منشأ خلقت یک انسان نمیشه، نطفه رو بگیرم و او رو تقویتش بکنن، حالا یا با دارویی با یه وسیلهی او رو تقویت میکنن و بعد در رحم همون زوجه خود این مرد، فرض بفرماید اون زن عقیم است، نطفه رو میگیرن، ترتیبی درست میکنن که منشأ ولادتی بشه و در رحم همون زن ای رو قرار میدن و بعد این بچه میشه. میتونیم بگیم بچه بچه این نیست چون وطی نبوده، زن زن معقوده خودشه، منکوهه خودشه، منی هم منی این مرده، مونتا به غیر وطی یا سبقه الماء و جذب کرده هم رو یا به وسیله تزریق گرفتن تقویت کردن در همون رحم قرار دادن. بلا شبهه این انتصاب محقق است و این بچه بچه او حساب میشه. مضافاً بر این که در اینجا عرض کنم که معصیتی هم از این مرد صادر نشده، همونجور که عرض کردیم که بگیم زناست، این مرد عرض کنم که وطی صحیحی کرده با زن خودش، اون زن معصیت کرد انتقال داد، این انتقالم از راه عرض کنم که زنا صدق نمی کند. بنابراین ولو وطی صحیح نیست، وطی اصلا نیست، اما انتصاب متوقف بر وطی نیست، هیچ دلیلی نداریم. من المحتمل که بدون اینکه وطی باشه از همون خلقت از ماء او این رو منتسب میکند به او و میگیم این فرزند اوست. عرض کنم که پس مدخلیتی برای وطی نیست، همینقدر که متخلق از نطفه و ماء او باشد همین کافی است. بنابراین این که الان مثلا خب متداول شده نطفه مردی رو میگیرن و در رحم یک زن اجنبیه قرار میدن، اگر زن خودش عقیمه نطفه رو میگیرن در رحم اجاری، میگن در رحم یک زنی قرار میدن و این بچه به دنیا میاد. اینجا بلا شبه چون میگیم متخلق از ماء او و متکون از وجودش از این ماء حاصل شده، این منتسب به اوست و ولد او حساب میشه. حالا میگیم، حالا اونم میگیم، حالا فعلا ملحق به این پدر رو بگیم تا اونم. بنابراین پس این دو اشکالی که شده، یکی ابن ادریس فرمود اینجا دلیل نداریم، باید الولد و الفراش، و اینجا فراش نیست، ما گفتیم فراش شرط نیست، ولو از غیر فراش هم باشد همینقدر که از این ما متخلق شده میگیم فرزند او. اینم که مرحوم صاحب جواهر فرمود ما عنوان نسب میخواییم نه عنوان تخلق از ما، اون دلیل نداره، نسب باید باشه و نسب شرعی اونجاییست که وطی صحیح باشه. اینم جواب دادیم که نه خیلی جاها، پس میتونیم بگیم از روایات، از عرف، از لغت استفاده میکنیم که همین تکون از اون ما کافی است برای اینکه انتصاب بده. نسب از همین حاصل میشه نه از وطی صحیح. بله دیگه، پدرشه ارث هم میبره. اونجایی که زنا بود عرض کردیم در زنا اونجا هم ولد این حساب میشه، مونتا در احکام استثناء کردن، گفتن ارث نمیبره، اما محرمیت به جای خودش هست، حرمت نکاح به جای خودش هست، وجوب نفقه به جای خودش هست. اینجا که زنا هم نیست، بنابراین ارث هم میبره، تمام احکام ولد برش بار. عرض کنم که اینم حکم سوم و اما حکم چهارم و اما حکم پنجم الحاق این ولد به این مادر، به این بکر، آیا اینم مادرش حساب میشه یا مادرش حساب نمیشه؟ نمیدونم وقت داریم یا بذاریم برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.